بشیر رحمته و نذیر نقمته و امین وحیه و خاتم رسوله ابو القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین الحجة الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. عرض کردیم که مرحوم حاجی جواد آقا قائل به این که شما تو سه مرحله باید تلاش کنید. یکی مرحله حس که میشه بدن، یکی مرحله مثال که میشه برزخ، یکی هم مرحله روح که میشه شهود. عالم شهود که میگن همون عوالم روحانی است، فراتر از عالم مثال، فراتر از عالم عقل، بالاتر از عالم مثال. مقداری در این رابطه عرائزی رو دارم که بتونم عبارت ایشان رو قدری شهر بدم. معمولا کمال روح یک کمال میانی دارد، یک کمال نهایی دارد. کمال میانی روح دو چیزه، یکی این که شیطان به اون نزدیک نمیشه، کاری با ارتقا و ترقی روح کرد که به هیچ وجه شیطان به اون نمیتونه نزدیک بشه. ولو اقوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. شیطان به همه تون نزدیک میشه مگر اون بندگانی که روحشون رو منزه کردن، در مقام تنزیه واقع شدن. شیطان جرأت نزدیک شدن به او رو ندار. لا اله. دوم این که خاصیت دوم این روح میانی اینه که در محضر خدا فردای قیامت او رو احضار نمی کنم، همه رو حاضر می کنم الا ایشون رو. ایشان در قله بالای بهشت نشسته است. فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، همه رو احضار می کنم الا عبادک منهم المخلصون، مگر بندگان خالق خود خدا. الله اکبر. اینم بحث. اینها مال کمال روح میانی است. در کمال روح میانی سه تا ریاضت انداخته شده. عارف سعی میکنه که این سه ریاضت رو شروع کنه. یکی این که آشفتگی روح را نابود کنه، جلو به آشفتگی روح رو بگیره. معمولا آشفتگی روح اون زمانی است که به دام نفس اماره میفته. سعی میکنه او را از دام نفس اماره خارج کنه، او را در باغستان نفس مطمئنه ببرم و در گلزار مطمئنه او را تغذیه کنم. مثلا اویس قرنی از این آدم هاست. یک شب تا صبح تو سجده بود، همسرش گفت این چیه؟ و هذه لیله السجود، این شب سجده من. شب دیگه در رکوع بود تا صبح، و هذه لیله الرکوع، شب رکوع منه، ای کاش صبح نمی شده همچنان در سجده و رکوع می بودم. این رو میگن آنجه که موجبات غفلت او رو در واقع اینه، آشفتگی روح رو از بین برد. بسیاری از ما طلبه مسجدی هستیم، معتقدیم، همه منتظر فرارسیدن شبهای احیا هستیم، اما روحمون آشفته هست و لذا با روح آشفته وارد محفل می شوید به نتیجه نمی رسید. نفس اماره روح رو آشفته می کند. چقدر اوهام و شوائب در ذهن ما هست، اون اوهام و شوائب گرفتار کرد همه ما را، مثل اون عوائقی است که در نهر آب می‌بندد در ذهن ما و دل ما و اطراف ما. این عوائق بسته است، کسی نیست او را لایروبی کند تا نهر آب به آسانی در دل ما بریزد. مشکل ما مشکل لایروبی است، مشکل ما مشکل دیانتمون نیست، مشکل ایمان ما نیست، مشکل روح ماست. نمیدانیم روح ما چجوری در لبهایش آب جاری کنیم، انهار اربعه را در روحمون بریزیم، چون روحمون از بس آشفته است. شیخ الاستاد علامه حسنزاده آملی میگه با هر که دیدار کردم نتونستم آشفتگی روحمو حل کنم، ولی دو نفر توانستن آشفتگی روح منو حل کنن. یکی مرحوم آقای رفیعی قزوینی بود، اسد ابوالحسن. در سر درس نگاه به ایشان می کردم، اصلا گویا دست منو گرفت روی گلزار نفس مطمئنه برد. و دیگرم می فرمود علامه طباطبایی علی‌الظاهر 23 دستور بهش داد. اون 23 دستور ایشان را، هر دستوری که عمل می کردم به من میگفت که زود نرو به دستور بعدی. سالیانی سال کشید این 23 تا دستور تا توانستم روح رو از آشفتگی در بیارم. مرحوم علامه هلی فرمود 30 سال ریاضت کشیدم روح خودم را از آشفتگی در آورم. 30 سال لا اله الا الله. قدرت آشفتگی روحی ما به حدی است که مغبور خواب طولانی، غذای متنوع، جنسیت‌های متنوع، همزه‌های ناسالم، نگاه‌های فاسد شدیم. لذا حاضر نیستیم در یک گوشه‌ای با خدایمون خلوت کنیم، با مولایمون خلوت کنیم و با او حرف بزنیم و با او صحبت کنیم. تازه اینجا میانیش ها این که عرض کردم این مال کمال میانی روح بود. فرمود دوم، عوامل غفلت و موجبات غفلت را از روح خود منزه کن. روح تو ورزش بده، ریاضت بده، تمرین بده تا اینکه غافل نشه. غفلت اگر حاله‌ای بیفته بر روی روح گرفتار میکنه اون روح را و نابود میکنه و از بین میره. طلحه و زبیر یک لحظه غفلت کردن، جلوی امامشون ایستادن و اینکه سیف الاسلام بودن، آقا امیر المومنین در کنار جنازه طلحه گریه کرد. قبل از که رسیدن به جنازه هم گریه کرد. آقای خطبه ای داره تو نهج البلاغه، فرمود اصحاب من ببین این دوتا دارن دعوا میکنن بر سر اینکه کی امام جماعت بشه. تو لشکر عایشه دعوا بر سر اینه، اینا چی میگن؟ میگن ما سیف الاسلامی. فرمود هر کسی از ما جدا بشود روح اینقدر کثیف میشه که اون میگه من باید امام جماعت این ملت بشم، اون میگه من باید امام جماعت این ملت بشم. فرمود ببین اینجوری با هم دعوا. وقتی روح کثیف بشه این 7-8 عارف میامدن تو مجلس حاج احمد و خدا ناز میگشیدن همدیگر رو، بخونن نمیخوندن. میگم نه این آقا از من قوی تره. من میدینم حاج آقا فخر تهرانی از آقا مجتهدی رو میخواست جلو بندازه، نمیومد. حاج آقا مجتهدی هی سر میذاشت پایین، میگم ما میرفتیم جلوش، حاجی آقا کار داره. میگم این متوجه نیست، خودش از همه اولاتره. من این حال ندیدم الان در افراد، خیلی قصه میخورم. چه جلسه ای بود، 7-8 مدعا بودن، انقدر خودشون عقب میکشیدن مثل مولوی. مولوی قوقا بود، انقدر خودش عقب میکشید، میگو پسر حرف نزن، انسان کامل اونجا نشسته، من بیام جلو انسان کامل بخونم؟ به حاج آقا خودش گفت نه حرف نزن. الله خیلی روحشون بالا بود، کمالشون عجیب بود. این کمال بود که ما را اصلاح میکرد، جوانهای تازه به ظهور رسیده را اصلاح میکرد. باور کنید تو نماز آیت الله وحدت چهره هایی از عرفا رو میدیدیم که حتی برایشون سمت استادی داشتن، سمت استادی برش داشتن. این خودش هم میخواست بره تو محراب، قضیه توقف میکرد، اونها میگفتن حضرت استاد شما برو جلو. گفتیم چه سریه که شما همه به این آقا اقتدا میکنید؟ گفت حاصل آقای قاضی، ایشون 20 سالش بود، حسین آقای قاضی به ما فرمودن که این آقای بهجت گناه کردن و بلد نیست. تو سن غرور جوانی گفت بله. گفت هر وقت میامد جلو استاد دو زانو می نشست، 3-4 ساعت دو زانو جلو استاد. می گفت ماها یه جور دیگه می نشستیم، پاهمون خسته می شد ولی این دو زانو می نشست. همش هم این سر رو بهش داد، آیه 17 سوره مبارکه سجده رو بهش داد. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، شما چه میدونید من نور چشمی رو در میان شما مخفی کردم؟ نور شما فرمود این آقای بهجت نور چشم مخفی خداست. یک زمان دیدم آقای علامه طباطبایی آمد به مسجدش وارد شد، این جلو نرفت، هر کاری کرد علامه طباطبایی سید بزرگوار این جلو نرفت. گفت این از من افضله، بنده شنیدم، گفت این امت من افضله. این منو با سید آقای قاضی آشنا کرد. سید آقای قاضی بعد از این قضیه توراه برای ما تعریف میکرد، میگه سید آقای قاضی به من گفت این آقای بهجت یادداشت کن من زنده نیستم، این آقا صاحب المیزان میشه، صاحب المیزان میشه. چه کمالی بود، چه معرفتی بود، جدی عرض میکنم. الان کمتر دور هم هستیم، کمتر هم دیگر رو تحمل میکنیم، بیشتر تحمل کنیم. الان قبای دراز ما ما رو قانع کرد، الان یه خطبه نماز جمعه ما رو قانع میکنه، الان خدمت رو از کنم یه مسئولیت ما رو قانع میکنه، الان زود قانع میشیم و در کمال روح گرفتار میشیم. غفلت از هر سو ما را میگیرد. من استاد حوزه‌ام، من فیلسوفم، من استاد دانشگاهم، همش میشه من من من، من بلدترم، من واردترم، همش میشه من. خیلی سخت شد. یه جلسه بود شبای مالم زود، جای دیگه ندیدم هم چی جلسه. بعد از این که دست اخلاق های میانجی تمام میشد، اینا می نشستن منزلشون، الله الله تا سهر عشق بود. چی بود تو اون جلسه آیت الله مشکینی، شهید قدوسی، های بهجت، همه خودشون رجل بودن. من آیت الله جوادی آمولی رو محلی من بود با حاج آقا می رفتیم بالا. حاج آقا مثلا یه وقتی یه آقایی کمرش اینجوری بود، خمیده بود، اینا ضعف بشه که بگم برای خمیده بود. آقا فرمودن یه من خب مکلا بودم، لباس نداشتم، از آقای جوادی آقا می فرمودن که آقای حاج آقا برام فرمود با همون زبان محلی که اون آقا رو بیار بالا. چشم آزم آمد بالا، نشست و نشست و این سمعک گوشش بود، بهش گفتن که بگو بگو اون قضیه رو بگو. گفت کدوم قضیه؟ گفت قضیه های بروجردی رو میگن. حالا کی نشسته؟ حداقل بخوام الان اسم ببرم 10 تا از اولیای خدا که تو دلتون نشسته. اون شب وقوع شد، اینا نشستن، اصلا حرف شوخی نبودن، اینا حرفا بود. خب اینا مریض شدن، اینا همه از شما ظالم درنگه، اینا عمرشون کوتاه شد، اینا قهقه خندیدن، نه اینا الان که 97 تا سن نشونه که الان دو تاشون که نزدیک 100ه. آقایان من اون شب این عشقا رو میدیدم، چرا همچه یاری ندارم، تنها شدیم ما، خیلی تنها شدیم، همه ما را برای خودشون میخواهم، یکی ما را برای قیامت نمیخواهد. باور کنیم یکی میخواد که نمیدن دخترش ازدواج نکرد، پسرش فلان شد، مشکل فلان شد. بابا اینا چیز طبیعیست تو دنیا هست، اینا همه چی هست. ایشان گفت خدا رحمت کند مرحوم آسان لنگرودی به زور ایشون حالی کرد، این نمیشنید، آسان لنگرودی کد داد، کدشون داد. آقای جوادی آمانی میبرمون من 19 سال بهشون هم بس بودم، ایشون کراهت رو انجام نمیداد. من که روح رو تو ایشون کد داد، گفت این صاحب وزیه این آواز. گفت وقتی سر آقای بروجردی رو کفن باز کردم گذاشتم روی خاک، همچی بهش گفتم امام اول علیه، اینم دهن باز کرد گفت خواه حسن آقای مشکلی بزرگان عشقم که میگفت. من یادمه آقای مشکلی سوال کرد هیچ کدوم از کلمات رو نمون؟ گفت هیچ کدوم رو نمون. گفت آخرش چی شد به امام زمان رسید؟ گفت آخرش با یک حالی گفت مثل یه استشمام گلم تو قبل، امام زمان باش هست. حضرت عطار جوادی آموری فرمودن که یه آیه شریفه خوندن، البته انقدر احترام کردن به آجاها که اونا گفتن ایشون متخصص قرآنه. باور کن همون جا چقدر عجیب بود، همه بلد بودن. گفتن شما یه آیه بخونید. آیه ای که خونده بود، من خب اون زمان سنم قد نمیداد یادداشت کنم، البته الان از حاج آقا گرفتم. من خدمت رو عرض کنم که این جمله را فرموده بودن، خیلی برام عظیم بود. فرمودن حضرت امام هم روحی له الفدا برای ما نفت در اینا. آلا خدا چه مقام. انصافا کمال بود، معرفت بود. اینا تازه کمال روح میانیه، یعنی میتونیم من و تو برسیم، مشغول نکنیم خودمون رو. اگر مشغول نکنیم میتونیم برسیم. اگر همون آدابی که دستور دادم اون آداب رو یکی پس از دیگری اجرا کنید. ببین الان چند شبی که دارید اجرا میکنید، نشستنتون فرق کرد، حرف زدنتون فرق کرد. بعضی از خانواده های شما این نامه هایی گای گوشه برای من میان تشکر نوشتن، چقدر آقامون با ادب تر شد. ما هم دعا کنید که نسبت به همسرمون همجور با ادب باشید. دعا میکنم براتون. ببین عزیز دل من، جوانی بدون استاد نمیتونید عزیز من، اونم تو این تهران، اینم تو این مرکز. مگه میشه اینجوری بدون استاد بود؟ قاطی میکنید. باور کنید مجالس عمومی به درد شما نمیخوره. شما باید اینقدر به مجالس خصوصی بناه بیارید تا خودتون زیبنده کمال بشید، زیبایی اخلاق در شماها بیاد. طریقه نشستنتون، طریقه من رفتم توی مجلسی دیدم، مجلس امام حسینه، همه تکه به دیوار، پاشون یه جوری حاج آقا داره صحبت میکنه، مگه این مجلس اثر میکنه؟ امکان نداره. عزیز دل من، پیغمبر جلوش حلقه میزدن، پیغمبر قصه میخورد اینجور نشستنها رو، به خدا گله کرد. دیگه اون آیه شریف نازل شد، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. باید همینطور باشه. مگه آدم یه 45 دقیقه آدم مریض میشن اونجوری بشینن؟ نه عزیزم، منبر پیغمبره، میبینم یه جوری نشستن، اون منبر حضرته، حالا دادن به ما. نه، آدابه، آداب بزرگیست. سومین کمال روح میانی تلطیف و سر. خدایا منو ببخش، من دارم زیاده روی میکنم، اون چه که اساتید دادن از میکنم. تلطیف و سر یعنی چه؟ یعنی ریاضت شرعی. بعضی ریاضت ها ریاضت غیر شرعی است. به روح ریاضت شرعی بدید. چنان او را به آداب مسائل شرعیه به سنن النبی آموخته کنید که در جمالتون و چهرهتون ظاهر شود. ریاضت های باطل کمال روح را از بین میبرد. به ریاضت باطل پناه نیاورید. مثلا اگر موفق شدی 100 بار بگید لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین تا 400 تو برید، یا لا اله الا الله وحدا وحدا الاخره و رقتن و عبودیه. اینا عبارت هایی است که دارم. تلطیف سر، تلطیف یعنی نکته برداری، ریز برداری. سر یعنی اون مکتومات و مکنوناتی است که در دفتر لوح و قلم است. اون مکنونات و مکتومات در دفتر لوح و قلم را بر سینت وارد کن، بر روحت وارد کن. الان امشب خوندی وشب بهی صدور انا و از هبهی غیز قلوبنا وحدنا. ببینید خودتون دارید میگید لمقتل ففیه منال حق. اینها کمال روح میانیست. در کمال روح میانی این چنین است که انسان به ظهور میرسد، به نتیجه میرسد. پس یکی این شد، آشفتگی روح رو حل کن. روحتون خیلی آشفته است. الان این دوره آشفتگی روح برای جوانها یه چیز عادی شد. مش مش قرص میکنن، روان پزشکا، روان کاوا اومدن، مشاورین اومدن، انواع مختلف. برادرم این روحش آشفته است، مگه با قرص حل میشه؟ برادرم این روحش گرفتاره، مگه با آمپول حل میشه؟ عزیزان علوم پزشکی این روحش مشکل داره، مگه با شوک حل میشه؟ اینجا رو شوک میزنی؟ این آشفته است روحش. یک کسی روز بروز داشت از بین میره، مادرش اومد پیچی بوالی، بوالی برگشت گفت پسرت بیا، آورد پیش ایشون. پسرم 18 سالشه. گرفت نبض پسرو و شروع کرد گفت دخترهای محل رو بشمون 1 2 3 شمون. گفت که ایشون به اون دختر علاقمنده. خدمت رو عرض کنم که نمیدونه ابراز کنه، حیا داره، لذا همچنان داره تحلیل میره. گفت از کجا فهمیدی؟ گفت وقتی اسم ایشون آمد دیدم نفسش متشنج شد، روحش آشفته شد. گفت علی درمان میکرد. بعد به پسر مادر گفت بله. گفت چرا به من نگفتی؟ روحم اینجوری میشه، روح آشفته است. این شبکه ها در دست شما روحتون رو آشفته کرد، این پیامکه ها روحتون رو خراب کرد. با این آشفتگی روح الان شما حساب بکنید، آمار گرفتن 60% جوان ها شب نمی خوابن، خواب ندارن. خواب که شبها محل آرامشه نمیتونن بخوابن، چون روح آشفته است. در حالی که پیغمبر شب را به 3 قسمت تقسیم میکرد، شیخ خان الاستاذ شب را به 2 قسمت تقسیم میکرد، هر 3 قسمت 2 قسمت بلند میشدن دوباره میخوابیدن، دوباره میخوابیدن، هیچ آقای از آب تکون نمیخورد. آشفتگی روح این چنین هست، انسان را نابود میکنن. یا ایها الناس، یا ایها الانسان، ما غرک به رب کل کریم، چرا مغرور شدی به خدا؟ آی جوان، دردت در نزد پزشکان نیست، دردت پیش خداست. خودت هم میدونی از خدا فاصله گرفتی. هر کسی از خدا فاصله بگیرد، از نماز و عبادت فاصله بگیرد، آشفته میشود، روح آشفته پیدا میکند. اینها رسالت و نفس بود، نخواستم به شما بدم، اینا را آمار گرفتم براتون بگم. این تازه روح کماله، حالا این میانیه، نهاییشو میگم فردا شب، طول میگشه آخر. میترسم خدمت رو از کنم طولانی بشه بحث، لذا باید تمرین کرد، ورزش داد. ریاضت رو ریاضت میگن برا خاطر اینکه ریاضت تمرینه، آماده ساختن روح برای اشراقات الهی است. بزرگترین ریاضت، ریاضت شرعی است. ریاضت شرعی ادب شرعی است. به این آداب شرعی متمسک بشید که بالاترین چیز آداب شرعی است. عزیزان من، فدای شما که طی طریق هستید، سلوک دارید، سالکی، دلتون پاک است، سریع میتونید بیایید. امام صادق فرمود ان روح المؤمن لأشد اتصالا به روح الله من اتصال شعاع شمس به آب. روح مؤمن اونقدر به خدا وصل است که حتی نور خورشید، شعای خورشید چجوری به خورشید وصله، از اون هم وصل داره، از اون هم وصل تره. بله، خواجه نصیرالدین طوسی فرمود اگر تو روح میانی قرار بگیرید تازه عارف انقطاع از خلق را میفهمد و اون چه که در انقطاع از خلق اسرار و حقایق مشمول این آقا میشود در جای دیگر نمیتوان پیدا کرد. همه اینها از خان صبره انقطاع نفس است، یعنی انسان نفس را منقطع میکند بعد به سمت روح میرود، میبیند روح تمام تنزیهات و مراتب تنزیهات رو دارد میگذراند، به عالم موادی عالیه متصل میشود. باید این قسمت رو بیشتر فکر کنید. بذارید من بعدن عزم میکنم. پس تا اینجا دستبندی کردم براتون. دستبندی میتونید به صورت جدول در بیارید. من دم همینجوری دستم جدول بود، به صورت جدول میتونید در بیارید. برادران عزیز من، یه 30-40 نفر 50 نفر اهل علم مجتهد میخواهید، اهل علم صاحب بصیرت میخواهید، صاحب چشم میخواهید. یه 40-50 تایی تو این مساجد تهران حکومت کنن موفق میشید. یه مقداری شماها هم فاصله گرفتید از علما. علما مباحثی دارن، معانی دارن. شب و روز رفتی نشستی فقط شعر گوش کردی، خب اشعار که چیزی بهت نمیده. فقط خدمت رس کنم ابراز علاقه کردی، ابراز علاقه که کمال نیست. مرحوم حاجی زاد آقا میگه کمال به همت شماست. چقدر همت داری؟ همتتون کمه، همت ناقصه. اگر همتتون ناقص باشه به جایی نمیرسید. فدایتون بشم، همتتون رو کامل کنید. همه توجهات ما به همین قسمت بود. این کمال روح میانی است. حالا خودت میدونی چجوری میخوای بهش بگی. هیچ کسی هنوز اینجوری وارد نشد غیر اساتید ما که اینجوری روح رو برا ما بگن. اینا همه خلاقیت روحه. شما خلاقیت روح شکسته شده، چنبره روح از بین رفت. خب چیکار میخوای بکنی؟ به کدوم دستگیر متصلی؟ واقعا عزم میکنم و من یؤمن بالله و یکفر به طاغوت فقط استمسک بالعروت الوثقی. هم ایمان میخواد هم کفر به طاغوت میخواد. تازه میای دستگیره محکم رو در دست میگیری. گاهی وقتا اعمال کافرانه در شما میبینم. منظورم از اینکه میبینم، نه من میبینم، یعنی آیات، طبق آیات و روایات میبینیم که عمل عمل کافرانه است. این عمل اصلا با ایمان ربطی ندارد، با مؤمن بودن ارتباطی ندارد این عمل، ولی میبینیم در چهره ها هست، در رفتارها هست، در برخوردها هست. مؤمنه، خانه استیجاری داره، رحم تو دلش نیست، میداند این بنده خود 700 تومن بیشتر حقوق نداره، همدن امسال اجاره رو بالا میبره. بنده خدا بهش التماس میکنه که اگر به خدا التماس میکرد زودتر بهش میداد. خب این اعمال کافرانه نیست؟ قرآن نمیگه این کارو نکنی؟ این کارو مال کفاره؟ این بیرحمی ها مال کفاره؟ مال ما نیست. می میداند که همسایه بنده خدا سحریاش همش نون میل میکنه، برنج نداره، مقداری برنج برای ایشون هم ببر. نه، ببینید اصلا همه اینا اعمال کافرانه، برهنه راه رفتن مال کفاره. سبیت برهنه راه میره، همسرت نگاه کن چجوری راه میره، همسایت رو نگاه کن چجوری میره بیرون، اینا اعمال کفاره. الله اکبر. قرآن هم همین رو خطاب میکند، سرزنش میکند، میگوید که میخوای فاحشه بشی که همه نگاه کنن، و انتون تفسرون، در سوره نحل، همه ببیننت، این که مال کفاره، همه نگاه کنن. ای دوستان خوب من، ای رفقای خوب من، بزرگان، رفتید منزل قدری با خودتون فکر کنید، در طول روز قدری فکر کنید، ذکر بگویید، اذکار چیز خوبی است، اذکار واقعا انسان رو به نماد معنوی میبرد، بزرگترین نماد معنوی رو عرض میکنم. یک ذره از اون اعمال فاطمه زهرا در ما باشد بسه، یک ذره. خوفی که مال فاطمه بود مال هیچکی نیست، میگن خوف فاطمه رو هیچکی نداره، و یه مقدار از اون خوف فاطمه در ما بیاد. ایشون دو تا وصیت داره، یکی وصیت نامه کتبی، یکی شفاهی. مرحوم شیخ در اعمالی نقل میکنه در وصیت نامه شفاهی آقا امیرالمومنین رو صدا زد گفت بیا تو اتاق با هم باشیم. آمد تو اتاق با هم بودن، گفت حسن و حسین برن بیرون، زینبین بنن بیرون، همه رو بیرون گردن. زن و شوهر دوتایی با هم شدن. همچی که درد بسته شد، امام حسن مجتبی میگه، می خدمت ترس کنن یه من صدای اینها رو میشنیدم، در که بسته شد دیدم بابام گریه میکرد، عشق و چشاش جاری بود. خود آقا امیرالمومنین برای سلمان نخ کرد، گفت یه دفعه دیدم زهرا جان دست آروم آروم همجی به زحمت آورد بالا، گذاشت رو صورت من، آرام شدم، عشق چشمای منو پاک کرد، به بدنش مالید. گفتم چی کار میکنی؟ گفت عشق چشم مظلوم شفاره. آقام گفت به بدنش میمالید، میگفت شفاره. چرا گریه میکنی علی؟ میدونم مظلومی. چی شده؟ گفت حالا پیشت گریه کردم؟ گفت نه، در بسته شد با هم دیگه هستی، چرا گریه میکنی؟ و زهرا جان به مردم سلام میکنن، جواب سلام منو نمیدن، گویا مرا مسلمان نمیدارن. لا اله الا الله. میدونی زهرا مردم پشتن من چی میگن؟ گفت چی میگن؟ میگن مگه علی نماز میخونه؟ انقدر علیه من تبلیغات کردم، یک کسی نمیگه علی وصی پیغمبر است. زهرا جان درد دل منو به بابات بگو. گفت حالا چی شد که درو بستی؟ گفت دو تا مطلب دارم. مطلب اولو گفت صدای ناله علی بالا رفت. گفت من از بابام شنیدم هر زنی اگر شوهرش ازش راضی نباشه فردای قیامت تو سر پل صراط میمانه. علی جان از من راضی هستی؟ صدای ناله علی بلند شد، فرمود زهرا جان تو به خاطر من زیر در رفتی. زهرا جان من که دارم میبینم هر شب میخوای یه پهلو به قابی، نمیدونی این پهلو اون پهلو میکنی، من که میبینم هنوز از پهلوت خون تازه میام، مگه تو برای من گریه کردی فریاد زدی؟ گفت اما دومیش اینه، اون تاقچه رو میبینی؟ گواره. گفت یه دونه شیشه هست بیار. آوردم صندوقچه رو با شیشه. گفت علی جان منو دفن کردی، این شیشه رو بذار لای کفنم. گفتم چیه این شیشه؟ گفت میتونی سرشو باز کنی. سرشو باز کردن میام آبه. گفتم این آب چیه؟ گفت اینا عشق چشم فاطمه هست. شبه ها تو دل شب بلند شدم از ترس قیامت ناله زدم گریه کردم، فردای قیامت این عشق چشم من به در میبره، شیعه های من همه متحیرم، بعضی ها جهنم میرن، این عشق چشم من به فریادشون میرسه، اینه با من دفع کن. ببین زهرا چقدر عظیمه، تو به اندازه یه خوف زهرا داری یا نه؟ یک ذره از خوف زهرا هم بیاد دیگه، نه بهتر نیست؟ بعد یه جمله هم فرمود، فرمود زینب من بی مادر میشه. زینب خیلی به من وابسته است، زود بیا خونه، خونه رو خلوت نکن. خب من میدونم این جای خالی منو ببینه نمیتونه تحمل کنه. خدا آقا میگه یک شبی آمدم دیدم زینب من نیست، رفتم تو اتاق مادره دیدم سجاده رو بند کرد، چادر مادر رو بسنده، ای میرسش دخترم رو بغل کردم، گفت بابا حسن و حسین جای مادر رو میدیدن گریه میکردن، من اومدم گفتم به جای مادر میرم میشینم، گریه نکنی. یه چیزی دیگه هم بگم تموم میخوام بکنم، امشب زود میخوام تموم کنم بگم. یه وصیت دیگه هم کرد، آخه گم نیمه شب حسین من بیدار میشه، آب میخواد، علی نمیدونم تجنگی حسینم و بمیره، علی میگه یه شب اومدم حسین یه گوشه نشسته دامن غمو به بغل گرفته، ای میگم مادر زود بودی رفتی، مادر پاره ما تاریک شده، رفتم آب بر حسین آوردم دیدم نمیخوره، میگه من بی مادر غذا نمیخورم، آب نمیخورم. میخواین کمکم کنید باشه، همه بگیم حسین یه جای دیگه هم میبرم دیگه، اون حسین جانو اصلا بی اختیار بهجر میگی، آیا بازم مادر رو دیدی یا نه؟ علامه حاج میزا حبیب الله میرویزه یه روایت نقل میکنه، میگه وقتی شم روی سینه حسین نشسته بود، زینب دید یه مادریه، ای میگه آه جگره سالك اللهم ولدك باسمك العظيم الأعظم بحق الحسين دست بياد بالا ده مرتبه يا الله يا الله يا الله
يا الله
شب چون شب جمعه هست. این بحث ممکنه یک فاصله بندازم بذارم شب شنبه، منتها فرد شب دلم میخواد از امام زمان بگم همش، از مولا بگم. هفته دوم جلسه دعای کمیل هم هست، هفته قبل دعای کمیل نمیدونم چه حالی داشتی، قوقا کردید چقدر اومدن هفت صداتون رو دانلود کردن، چند هزار نفر، من خودم هم دستم رفته بود، خودتون دعا میکردید. انشالله فردا شب هم دعای کمیل رو میکنیم، خودمون رو آماده میکنیم انشالله، خدا ما رو ببخشید. ما تو دعای کمیل لیدی هفت نمیزنیم، خود بچه ها باید گریه کنن، خودتون تو دعا، دعای کمیل دعای روزه است. آخه من کدوم حرفو بزنم؟ مگه این حرف آدم گریه نمیاره؟ یا رب برهم ضعف بده، مگه این حرف تو رو گریه نمیاره؟ ولا یمکن الفرار من حکومت. همه خانواده هاتون، دست بچه هاتون خونه نگذارید، دست همسایه هاتون بردارید بیارید، بردارید بیارید این رو مرمزون بفهمه. خب خودتون خلوت تنهایی نگه، در بزنید فامیلاتون بیگون بدید، من صفحه اینا ثواب ببرن، نیمه شب ماه رمضان یک دفعه ده کنن، بچه ها مخلصین، فقط خودتون نیایید، هر کدوم هم میجوری ماشین خالی نباشه به فامیلا زنگ بزنید سوارشون کنید ببرید، یک شب بیان گریه کنن این ناخالصی ها بریزه. پروردگارا این جلسه رو به احسن وجه قبول فرما، به روح بزرگ و بلند فاطمه ما رو به بخش و بیامور، اموات هممون رو به بخش و بیامور. خدا ما دلمون میخواد هدایامون شبه ایده فت تو دستمون میاد، امام زمان از ما راضی فرما، عزیز ما رهبر ما رو محافظت فرما، داعشیای ملعون رو ریشه‌کن گردان، شهدای امروز مجلس و حرم خدایا همه‌شون رو با اولیای طاهرین محشور فرما، به خانواده‌هاشون به بازماندگانشون صبر عظیم بر رحمت فرما، فرج مهدی آل محمد و برسان، فعجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.